السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. موضوع سخن گزارش مضامین دعای بیستم در محور زیورهای صالحین و زینتهای متقین اینا بود، تا رسیدیم به این جمله فرمود: و ایثار تفضل و ترک تعییر. ایثار تفضل به نظرم توی اون فهرست این میشه 13 یا 14 این مورد، حالا بله 14. ایثار تفضل از دو تا کلید واژه تشکیل شده، یکی ایثار و دیگری تفضل. ایثار که معناش معلومه، به معنای برگزیدن، انتخاب کردن، ترجیح دادن، میشه ایثار. تفضل به چه معناست؟ حتی ایثار بیشتر در فرهنگ ما وقتی کلمه ایثار رو به کار میبریم یعنی ترجیح دادن دیگران بر خویشتن. درسته، میگیم فلانی رو وقتی من بر خودم ترجیح میدم در یک منفعت مادی، در یک منفعت معنوی که امر دائره، این میگیم ایثار. اما معنای ایثار وسیع تر از اینه. ایثار به معنای برگزیدن و ترجیح دادن به معنای کلی هم هست، یعنی انتخاب کردن. حالا از دو فرض بین احسان که ما نسبت به دیگران میخوایم یک عرض ارادتی، خیری، خیر رسانی داشته باشیم، دو فرض پیدا میکنه. یک فرض اینه که من به کسی بالاخره خوبی میکنم که او قبلن به من خوبی کرده، این میشه پاداشش، یا امید دارم که به من یه خوبی بکنه، یعنی توقع این چنینی دارم. این یک فرضه. فرض دومم اینه که نه، من نسبت به دیگران یا دیگری، فرد باشه جمع باشه، احسان میکنم بدون هیچ سابقه‌ای و بدون هیچ لاحقه‌ای. یعنی سابقه‌ای وجود نداره که او به من احسانی کرده باشه. از این دقیق ترش اینه که در برابر احسانی که الان میخوام انجام بدم از او هیچ توقعی اصلا ندارم، هیچ، که حالا این نه مادی نه معنوی، هیچ توقعی ندارم. این دومیه رو میگن تفضل، یعنی احسان دو جلوه عمومی داره، این دومیش که درش هیچ توقعی وجود نداره میشه تفضل. خب حالا اینجا از خداوند تبارک و تعالی چی میخواییم؟ و ایثار تفضل، یعنی ما از خدای متعال این توفیق رو میخواییم که ما تفضل رو انتخاب کنیم، یعنی اینکه بدون توقع به دیگران احسان کنیم، دست ما گشاده به خیر رسانی باشه بدون شرط. شرط نداره، مشروط نیست. حالا شرط که هیچی، یه مقدار دقیق تره شرطش، منظورم شرط باطنیه نه شرط ظاهری. به طرف بگم من این کار رو برای شما میکنم به شرط این که چه کنید. نه، باطنن بدون این که به زبانم هم جاری بشه هیچ توقعی در برابر اون خدمتی که میکنم از طرف مقابل نداشته باشه. ببینید چقدر جالبه، این میشه در واقع زیور صالحان، حلنی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین. اینه واقعا که فضای زیست انسان متقی و انسان صالح و شخصیتش آراسته میشه به یک چنین فضیلتی. اون زیبایی، اون زیور، اون زینت چیه؟ احسان بدون توقع، بدون توقعش. خیلی شیرینه واقعا اگر کسی موفق بشه. حالا میدونید ما الان بحثمون یه مقدار سطحش خیلی پایین تره، میگیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خب بالاخره انسان وقتی کار خوبی انجام میده فطرتاً پاداش خوبی خوبیه دیگه. قرآن هم همین سوال رو میکنه، سوال در از فطرت انسان هاست، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خب معلومه پاداش خوبی که اساءه نیست، بدی نیست، جفا نیست، پاداش خوبی خب خوبیه دیگه، طبق قاعده است، این قاعده فطریه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این اون بخش عمومیشه. اما وقتی که میاد تو فضای مکارم که بخش بالاتری از فضیلت هاست، اینجوری میشه که ما میخواییم احسانی بکنیم بدون احسان. یعنی بدون این که به ما احسانی شده باشه یا توقع احسانی در آینده داشته باشیم، صرفاً به خاطر ذات احسان احسان میکنیم، چون این رو دوست داریم و این رو باطن ما به برکت صلاح و قلب ما به برکت تقوا میپسنده. ببینید چیزی براتون بگم جالبه، انسان وقتی باطنش تقوایی شد، امام سجاد علیه السلام در فکر میکنم دعای 21 باشه، الان ما دعای 22 رو داریم میخونیم، کمان میکنم تو دعای بعدیه، میفهمد و اشعر قلبی تقواک. تقوای خودت رو به قلبم بچسبون. بخوام خیلی همچین خوب معناش کنم باید اینجوری بگم، تقوای خودت رو به قلبم برسون و به قلبم بچسبون، ملحقش کن به قلبم. وقتی که قلب انسان آراسته به تقوا بشه، یعنی به نور تقوا روشن بشه، این روشنایی یک ظرفیتی در انسان به وجود میاره که البته به همین شکل هم هست وقتی که آراسته به صلاح بشه شخصیت انسان، بشه در زمره صالحین، یک اتفاقی میفته و اون اتفاق عبارت است از این که شما خوبی ها و فضیلت ها رو برای ذات خوبی ها و فضیلت ها میخواید. این دیگه مشروط نیست، یعنی این احسان رو برای خودش میخواید، خودش براتون مطلوبیت پیدا میکنه و میپسندید که شما در روشتون، در عملتون، در رفتارتون این زیبایی وجود داشته باشه به خاطر ذات این زیباییه، شرط نداره. این از برکت تقواست. یعنی قلب انسان وقتی متقی شد و روشن شد به نور تقوا، جمال حق رو و جلوه هاش رو که جلواتش زیبایی هایی داره، این رو به خاطر همون زیبایی و حسنش و جمالشه که دوست میداره، مشروط نیست. این رو تمنا میکنه، میخواد، دنبالش میفته. و این کلمه ایثار تفضل دقیقا معناش همینه، از همون مصداق برجستشه. یعنی من جز کسایی باشم که این احسان و خیر رسانی رو به خاطر ذات احسان، ذات خیر انجام بدم، چشم طمع به این که حالا طرفی که من طرف خیر رسانی من مادی معنوی هر چیزی قرار میگیره که او حتما زبانش به شکر گشوده بشه یا رفتار شاکرانهی به من داشته باشه ندارم. این در کلام اولی میدونید این مستوای زیست محمد و آل محمد سلام الله علیه و اجمعینه صلی الله محمد و آل محمد. از زبان این بیت قرآن کریم با کلمه لا نورید از این حقیقت پرده بر می داره. چی؟ لا نورید. خیلی جالب. لا نورید و منکم جزاء ولا شکور. تمام شد. لا نورید. لا نورید یعنی چی؟ یعنی اصلا در باطن ما چنین درخواستی وجود نداره. به قول طلبه ها اصلا مبادی تصوریش هم منتفیه تا برسه به مبادی تصدیقیش. اصلا لا نورید منکم جزاء ولا شکر. ما هیچ توقع پاداش یا تشکری از شما نداریم، چون خب بالاخره وقتی طرف اومده درخواستی کرده اینام هر چی که داشتن دادن دیگه. اینجا که از مصادیق عمل ایثارگرانه است، یعنی اون چیزی که دادن چیزی نبوده که بگیم آقا مثلا ما دو تا نون داریم، یکیشو میخوریم یکیشو میدیم، ما هر چی که داشتیم دادیم دیگه تمام شد. طرف تا میخواد اصلا اجازه ندادن که طرف وارد فضای تشکر و سپاسگزاری بشه. انما نطعمکم لوجه الله لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر. وقت این که میگه انما نطعمکم لوجه الله، اگه ما اطعام کردیم لوجه الله بود. لوجه الله و خیلی تعبیر لطیفیه. لوجه الله اینجا لوجه الله یعنی این خالص برای خدا بود، چون خدای متعال جمیلون یحب الجمال، محسنون یحب الاحسان، غیورون یحب الغیره و یحب کل غیور. چون اینجوریه دیگه، چون خدای متعال جمال رو احسان رو اطعام رو دوست میداره، ما چون او دوست داره بر او انجام دادیم، کاری به شما نداریم که، از شما هیچ توقعی نداریم. این میشه پس ایثار تفضل در محور ارتباط انسان با خدای متعال، چون نسبت فقیر علل اطلاق با غنی مطلقه. اونجا یه فصل عمومی وجود داره، یه فصل خاصی وجود داره. در اون فصل عمومیش میگن که اتفاقا کار کنید برای پاداش از او، پاداش خواهی از حق تبارک و تعالی. جمله امیرالمؤمنین و اعملا للاجر تون وصیتی که به امام حسن و امام حسین علیه السلام هست، می و اعملا للاجر، برای اجر کار کنید، اجر از خدای متعال، از خدا بخواید. نه دیگه، نه میخوام بگم مثلا این تو محور نیست، این محور ارتباط اجتماعی ماست. تو ارتباط با خدای متعال انسان بر اساس اجرخواهی میره جلو، منتها این ارتباط عمومی بندگی بندگان با خدای متعال. از این بالاتر هم هست فهمودن؟ بله از این بالاتر هم هست دیگه، اون عبادت الاحراره فهمود؟ احرار یعنی آزادگان. بله اون هست دیگه. میگه من اینو فقط به خاطر خودت انجام میدم، یعنی نگاه هم به پاداش نیست، از این مرحله هم عبور کرده. این هست، البته خیلی مرتبت بالاییه، یه رتبه خیلی بالاتریست. خب این شد پس ایثار تفضل. خدا انشاءالله روزی کنه انسان یه همچه حالی پیدا کنه که از جلوه های احسان، احسان بی منت و بی توقع، این رو انتخاب کنه، این ترجیحش این بشه که من اصلا شرط ندارم. وقت میدونید اینجور آدم ها خوبیشون اینه که همیشه همیشه در هر شرایطی ظرفیت احسان دارن، همیشه. چون اگر منوط به این باشه که طرف مقابل سپاسگزاری کنه، این بار انجام میده، من احسانم رو تکرار میکنم، رغبت پیدا میکنم برای ادامه احسان. اما اگر یه وقت او تشکر نکرد، که اکثرن هم نمی کنه، حال نگیم اکثرن، خیلی ها اینجوری نیستش که قدرشناس باشن، ابرازی نمی کنن. وقتی نکردن خیر قطع میشه از طرف من، اون وقت هم من محروم میشم هم دیگران محروم میشن. در حالی که وقتی انسان احسانش احسان مطلق باشه، یعنی همون تفضل باشه، این همیشگیه دیگه، همیشه جریان داره، این قطع نمیشه. به خاطر اینکه آقا من باشم، دیدید میگه دیگه، بارها خودتونم گفتید، آره از کسایی هم شنیدید، من باشم که دیگه از این کار پشت دستم رو داغ کنم، آره اینجوریه، میگه دستتو عسل میکنی میذاری تو دهنش، تازه گازم میگیره. یعنی سطح بندی که باشه تو این سطح در. بله بله، چون این بالاخره مراتب داره دیگه. این مرتبه مرتبه است که میشه حلیت و صالحین و زینت و متقین. این مرحله است، خدا روزی کنه. و انسان زیست با اولیاء خدا انسان رو به یک چنین حالاتی میرسونه، به این مراحل میرسونه، یعنی همین ارتباط قلبی روحی مخصوصا با دستگاه اهل بیت علیهم السلام این ویژگی رو داره. شما وقتی مرتبطی و وقتی با اونها حشر و نشر داشته باشی و در مقام شیعگی و تبعیت باشی، اونها الگوی زندگیت باشن، این مسیر برات آسان میشه، یه راه میانبریه. این باب البته باب محبته که پشتوانه احسان وقتی حب قرار میگیره یک چنین ظرفیتی رو به وجود میاره. یه روایتی هم دیدم، این جالبه، این حالا داشته باشید، خیلی از امیرالمؤمنین علیه السلام هست. ظاهرا حضرت از یه جای عبور میکردن، دیدن یه چند نفر دارن با هم گفتگو میکنن. حضرت هم در راجع به چی صحبت میکنید؟ گفتن راجع به جوانمردی، راجع به مروت داریم صحبت میکنیم. حضرت فرمودن عجب، راجع به مروت؟ اوما کفاکم الله عز و جل ذاک فی کتابه، آیا این آیهی که در قرآن هست براتون کافی نیست؟ یعنی چرا خودتون رو به زحمت میندازید؟ مگه این کافی نیست؟ اذ یقول ان الله یأمر بالعدل والاحسان. از اون یه ادامه هم داره، ولی حضرت همین مقدار، بالعدل والاحسان. حضرت فرمودن فالعدل الانصاف والاحسان التفضل. یعنی همین تعبیر رو اونجا پسند، احسان رو در این آیه امیرالمومنین علیه السلام به تفضل معنا کردن. فرمودن فالعدل الانصاف، عدل چی؟ هم انصاف، انسان با دیگران که مواجهه میشه حقشون رو رعایت کنه، میشه عدل. حقوق اونها رو وقتی شما رعایت کردید میشه عدل. از اون که اضافه به اونها دادید میشه احسان. بعد حضرت اینجا احسان رو که در این آیه آمده که خداوند امر به عدل و احسان میکنه، فرمودن این احسان عبارت است از تفضل. تفضل این میشه مروت. اون وقت حضرت فرمودن فما بقیه بعد هادا، خب بعدش دیگه چیزی باقی میمونه؟ یعنی دیگه حرف آخر رو خدای متعال گفته. من چند وقت پیشم میدیدم ما متاسفانه یه مقدار کوتاهی میکنیم این آیه ان الله یامر بالعدل والاحسان جزء آیاتی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در اکثر خطبه های نماز جمعه شون میخوندن. یعنی یه انسان وقتی نگاه میکنه چند تا خطبه ای که از حضرت نقل شده به عنوان نماز جمعه، اونایی که در خطبه جمعه میخوندن، بعد مثلا حالا آخر ان الله یامر بالعدل والاحسان اینو میخوندن، ما نمیخونیم. حالا اینم باز باید هم من بخونم هم به دیگرانم توصیه کنم اینو بخونن. خیلی آیه تام و تمامیه. مطلب بعدی فرمود و ترک تعییر. اینجا از کلمه ترک استفاده شده و ترک تعییر. ترک که همه تون میدونید یعنی چی. تعییر از ریشه آره، به معنای سرزنش. تو فارسی اگه بخوایم ترجمه همجور راحت و روانی داشته باشیم میشه سرزنش، ترک سرزنش دیگران. این رو امام علیه السلام جزء حلیه صالحین و زینت متقین میدونن. ترک تعییر رو دقیق بشید، ترک سرزنش. ببینید سرزنش دیگران اینجوریست که انسان یه عیبی رو در دیگری متوجه میشه. فرضی هم نداریم بره جستجو کنه که اون که مصیبت عظمایی است، تجسسی نداره، متوجه میشه که فلانی این عیب رو داره. انسان تو روابط نزدیک با دیگران عیبهای اونها رو بیشتر هم فهم میکنه. وقتی با کسی همسفر میشید بیشتر معلوم میشه. اگه همسفر زندگی بشید، با کسی انسان ازدواج میکنه همسرشه دیگه، تو همسفر زندگی انسان بشه، اوائلی چی معلوم نیست، مخصوصا که چش این باب عشق میان کلن پرده میندازه، انگار این الهه ایست که از خلاصه بهشت نازل شده و اومده برای ما، یه حوریه بهشتیه، هیچ درش عیبی نمیبینه. این اون چشم محبته. اول مخصوصا اینجوری دفعه همچه احساسی دارن، ولی وقتی که وارد زندگی شدن واقعیت ها یکی پس از دیگری خودشون نشون میده. این زمنان آدم لجبازی هم هست. من نمیدونستم اینقدر لجبازه. چه میدونستم اولا معلوم شد که این آدم لجباز، این نمیدونم فلانه، این آدم تنبلیه، این بی نظمه. یکی یکی اشکالات خودشو نشون میده. آدمایی که زندگیشون، حالا تو این مثالی که عرض کردم، زندگی مبتنی بر عقلانیت و واقع بینی نباشه و مبتنی بر محبت واقعی و حقیقی نباشه، اینجا به دشواری میخورن، چون خلاف مبناشون داره اتفاق میفته. یه دفعه اون تصویری که ساخته بودن از خودشون، تصویر واقعی نبود دیگه، این تصویر الان واقعی که میشه میشکنه. یعنی نه، این خیلی هم اون الهه قدیسه نمونم سماوی نبود، اون حوریهی که فکر میکرد اشکالاتی توش هست. اون وقت محبتشون آسیب میبینه، بعد رفتارهاشون مشکل پیدا میکنه، خود داستانها پیش میاد. بگذریم و سایر موارد، تو آدم با یک کسی همکار که میشه اینجوریه، ارتباط رفاقتی پیدا میکنه اینطوریه، هیچ کدوم اینام نباشه، یا ارتباطات تربیتی مثل معلم شاگردی این چیز، اینا بیشتر خودشو نشون میده. تو زندگی های نزدیک همسایگی اینجوریه، تو زندگی ارتباط های نزدیک که این خودش رو این عیب ها به تدریج نشون میده یا آشکار میکنه و مکررم ممکنه بشه، یه اتفاق بسیار بسیار بدی که میتونه بیفته، اتفاق بسیار بد که میتونه بیفته، سرزنشه. یعنی اینکه شما عیب طرف رو به رخش بکشی. به رخ کشیدن عیب دیگران میشه تغییر. متاسفم بگم بعضی وقتا این قصه تو روابط والد فرزندی اتفاق میفته، پدر نسبت به فرزند، مادر نسبت به فرزندش اتفاق میفته. قصد بدی نیست. اینجا اصلا بحثمون بحث کاوش روی انگیزه نیست. فرضمون رو هم میگذاریم انگیزه خوب، یعنی قصد اصلاح. حالا اگه خدای نخواسته کسی انگیزه های دیگه ای داشته باشه که وا مصیبتا. من مثالشو از کجا زدم؟ از جایی زدم که انگیزه عالیه. پدر نسبت به فرزندش، مادر نسبت به فرزندش انگیزه جز خیر نیستش که. بهتر از این میخواید؟ مادره دیگه. اما خیال میکنه که این درست میکنه، پس نیتش اصلاحه. عیب رو در فرزندش میبینه، به قصد اصلاح خیال میکنه این راهشه، مرتب این رو به او به رخش میکشه و سرزنشش میکنه. اگه این مثلا یه تنبلی داره، یه ولنگاری داره، یه بی‌نظمی داره، درسته این چیزاست، دائم بهش میگه برو بچه های مردم ببین تو اینجوری هستی فلانی، بازم که اینجور، بازم فلان، دائم اینو به رخش میکشه. جالبه بدونید در هیچ فرضی، این که حتی بهترین فرضشه، اگر این یه وقت تو رابطه معلم شاگردی هم باشه وامصیبتا، در هیچ فرضی تأییر یعنی سرزنش سازنده نیست. این مبانی فنی داره ها. اگه انسان بخواد وارد اون بحثا بشه طول میکشه و وقتتون گرفته میشه. خیلی دقیقه. شاید اگه بخوام براتون یه مقدار خلاصش رو عرض کنم، یعنی بدون اینکه بخوایم اون مبانی رو توضیح بدیم، خلاصش رو عرض کنم محضرتون، اینه که خداوند تبارک و تعالی انسانها رو بر فطرت کرامت خلق کرده. یعنی فطرت انسانها که فطرت توحیدیه، بر مدار کرامت خلق شده. چون بر مدار کرامت خلق شده، او اگر عیبی داره بعد میفرمه نمیخواد این اولا آشکار بشه. یعنی همیشه انسان دوست داره که عیباش مخفی باشه به همون خاطر. اگر هم آشکار شد نمیخواد از زبان کسی بشنوه، نمیخواد بشنوه اصلا. لذا در تأییر، همین اصطلاحی که داریم و این سرزنش، گاهی هم کلمه ملامت به کار میره، کلید واژه های دیگر هم وجود داره، اتفاقی که میفته اینه که کرامت طرف زیر سوال میره. این تو وقتی اشکال طرف رو به رخش میکشی، میدونی چه بلایی داری به سرش میبری میاری؟ میدونی داری چه بلایی به سرش میاری؟ وقتی به رخش میکشی داری کرامت او رو لکه‌دار میکنی، یعنی داری به عبارت اخرایی داری تحقیرش میکنی. نیتی هم، حالا من مثالشو زدم دیگه، گفتم مادره دیگه، مادر که قصد تحقیر نداره که، قصد اصلاح داره. روش اما چیه؟ روش تحقیره. وقتی شما عیب طرف رو به رخش میکشی، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که او یه شکستی از نظر باطنی درش پیدا میشه. این شکست باطنی در او ایجاد مقابله درونی میکنه. دقت کردی چی میشه؟ یعنی باطنن در برابر کسی که داره عیب او رو به رخش میکشه جبهه گیری میکنه. به اصطلاح جبهه ما خاک ریز میزنه ولو جلو مادرش. افتاد توی این اصطلاحا که بعد دیگه به تدریج تبدیل میشه به دنده لجاجت و امثال اینها، عملا باب اصلاح چی میشه؟ بسته میشه. به فرض اینکه او یه مقدار با این مثلا سرزنش کننده همراه هم بشه، به فرض همراه بشه، حالتی در او پیدا میشه که اسمش نفاقه. یعنی بدون اینکه عیب رو اصلاح کرده باشه، تظاهر میکنه که اون رو درستش کرده. در بسیاری موارد اینجوریه. خیلی 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 نادره جایی که تغییر به اصلاح منجر بشه. اینجوریه. شاید براتون عجیب باشه، طرف مرتکب یک حرام بزرگ شده. گرفتید چی میخوام بگم؟ چیا؟ یه حرام بزرگ، به خدا پناه بره، مرتکب شد. این حرام چی داره در شریعت الهی؟ اینو الان باید مثلا بخوابونن 80 ضربه شلاق بزنن، نه بالاتر 100 ضربه شلاق بزنن. بالاتر از ایناست باید مثلا حبسم بکنن، خدای نخواسته در اون حده که باید مثلا دستشو قطع کنن، باید اعدامش کنن. بالاتر از اعدام میخوای؟ یه گناهی مرتکب شده که الان باید ببرنش الان پای چوبه دار. حضرت فرمودن حدش بزنید، سرزنشش نکنید. عجب، باورتون میشه؟ خیلی عجیبه. من خودم مخصوصا از وقتی که این روایت دادم خیلی رفتم تو فکر، یعنی چی؟ که حدش بزن، شلاقش بزن، اما سرزنشش نکن. حد دو برش اجرا کنید، اگه حقش اجرا کن، حق حد الهیه، اما سرزنش نه. و متاسفانه مکرر دیدیم مثلا طرفو دارن میخوان حدم برش اجرا کنیم، میخوان مثلا اون جرم مجازاتش هم انجام بدیم، اما سر تا پاش رو میبندیم به ملامت و سرزنش. اینه. بازم ببینید مسئله در این حد. حالا روایتش، یه دوستا روایت براتون بخونم، اینا تکان دهنده است. باب روایات مربوط به این باب به ما اینو میگه، میگه اگر کسی، خواهش میکنم دقت کنید، آثار وضعی داره، اگر کسی دیگری رو به خاطر یک عیبی سرزنش کرد، نمیمیره مگر مرتکب میشه. این یعنی مطلب عادی نیست. من اضاء فاحشتن، از امام صادق علیه السلام، سلسله نقل از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و من اضاع فاحشتن کان کمبتدعها. یک، دو تا، این روایت دو قطعه داره. قطعه اولش اینه، اگر کسی یک زشتی رو منتشر کرد، افشاگری کرد، مثل اون کسی میشه که اون کار رو مرتکب شده. کم مبتده ها، بله، اشاعه فحش. خب این الان محل بحث ما نیست، قبلا هم به یه مناسبتی توضیحش دادم، اما فراز دومش مربوط به بحث ماست. و من عیر مؤمنن، کسی که یک انسان مؤمنی رو تغییر کنه، سرزنشش کنه و به خاطر اون عیبش رو به رخش بکشه و تحقیرش کنه، لم یموت حتی یرکبه، این نمی میره مگر این که مرتکب همون عیب و همون گناه خواهد شد. اینجوری. این جالبه که جزء روایاتی است که مکرره. باز از امام صادق علیه السلام بر، من عیر مؤمنن به ذنب لم یموت حتی یرکبه، کسی که یک انسان مؤمنی رو به خاطر یک گناهی تأییر کنه و سرزنش کنه، نمی میره مگر این که بهش مبتلا میشه. خب پس این جزء عجیبیه واقعا. از این بالاترش چیه؟ از این بالاترش این روایت از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن اگر کسی مؤمنی رو به خاطر همین ای بی چیزی سرزنش کنه. اینجا از کلمه انبه استفاده شده، الف و نون و ب، انبه به همین معناست دقیقا، یعنی ایره لام انفه. من انبه مؤمنن انبه الله فی دنیا والآخره، خدای متعال تو دنیا و آخرت او رو تحقیرش خواهد کرد و گرفتار سرزنشش خواهد کرد. چقدر تهدیدها تهدیدهای بزرگیه. پس این میشه باب وسیع‌تر از اینها، ولی اجمالش اینه. یه روایت هم هست که من اینو دوست دارم براتون بخونم، یکم مفصل، وقتمون بله دیده میشه براتون بخونم، از نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد اون حالا هستم خدمتتون اگر سوالی، سوالتون رو فراموش نکنید. حضرت این روایت رو من به مناسبت دیگه هم براتون خوندم. فرمودن اگر کسی خودش اهل عصمت و سلامته، این اگر در دیگران گناه دید، باید نسبت به اونها دلش بسوزه. مثلا فرض کنید من یه آدم علل فرض دیگه، اهل عصمت و سلامت هم نسبت به فلان مثلا گناه ها. ان یرحمو انما ینبغی لأهل الاسمت والمسنوع علیهم فی السلامت ان یرحمو اهل الذنوب. این که نسبت به گناهکاران حالت دلسوزی و رحمت و مهربانی داشته باشن. خب اول اینکه تو قلبشون، نه اینکه به رخ بکشن، تو دلشون شاکر باشن که ما مبتلا نیستیم. این یک، تو قلبشون. و یکون شکر هو الغالب علیهم و الحاجز لهم عنهم، که اتفاقا این نوع شکر بازدارنده هم هست. انسان خدا رو شاکر باشه، الحمدلله من مبتلا نیستم. این چیزی که مثلا فلان کس رو میبینم مبتلاست، باطنن حالت شکر به درگاه خدا میده، نه اینکه جلوی طرف بگیم خب الحمدلله که ما سالمیم مثلا. آخه شنیدم اینو یه جوری که طرفم میشنوه، بلند بلند یه جوری میگه الحمدلله خدای شکرت ما گرفتار نیستیم، خط خوردی. نه این نه، شکر را باطنن دیگه، دیگونه شکر هو الغالب علیهم. اولا اینه. پس دو، یک نسبت به اون کسی که مبتلاست رحمت و مهر و دلسوزی، نسبت به خودم که مبتلا نیستم شکر. معنای شکر چیه؟ میفهمم که این نعمت از طرف اوست، منم چه عرضه ای نداشتم که من الان سالمم. اگه من سالمم نسبت به فلان گناه، این فضل خدای متعال و لطفشه. پس اینم میشه حالت شکر. حالا ببینید یه تحلیل حضرت ادامه میدن، تحلیلشون به اینجا میرسه. اون کسی که زبان باز میکنه حالا و نسبت به کسی که گرفتاری عیبی و گناهیه، او رو بهش عیب میگیره و سرزنشش میکنه و آب اخاه و ایرهو به بلواه، میگه آیا این آقا یا این خانوم حواسش نیست که خدای متعال گناه‌های بزرگتری رو که او مرتکب شده بوده مستور کرده؟ اما ذکره، ای حرف بزرگی ها، تو که داری این بچه رو سرزنش میکنی، این دوست تو، این همسایه تو، این فلان، اما ذکره موضع ستر الله علیه من ذنوبه مما هو اعظم من الذنب الذی آبه به. اگر این فلان گناه رو مرتکب شده، تو که یه گناه مثلا گناه بزرگتری مرتکب شده، خودت که میدونی خدا مستور کرده، چرا زبون تو باز میکنی؟ حالا این گناه رو مرتکب نشدی، این الان مبتلا به گناه بی‌حیاییه، تو که مرتکب غیبت شدی، غیبت که بالاتر از بی‌حیاییه، تو که مرتکب او شدی که اعظمه که از این. اما خدا پوشش داد، آبرو تو رو نبرده مثلا. و کیفه یذمه به ذنب، از این دو فرض دیگه، چطور به خودش اجازه داده کسی رو داره مذمت میکنه نسبت به یک گناهی که قد رکب مثله، اگر این اون گناه رو مرتکب نشده مثلش رو که مرتکب شده که، پس خودت که مبتلایی که، چطور به خودت اجازه میده؟ حالا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَكِبَ ذَلِكَ الذَّنْبَ بِعَيْنِهِ، همین عرضی که گفتیم، فَقَدْ أَصَلَّ اللَّهُ فِي مَا سِوَاهُ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ. اینکه اگر مثل عین این گناه مرتکب نشده، گناه‌های بزرگتری رو در دستگاه الهی که مرتکب شده دیگه. و عَيْمُ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَاهُ فِي الْكَبِيرِ. ببین چه میکنه امیرالمؤمنین، یعنی همه فرض‌ها رو داره اینجا بررسی میکنه و باطل میکنه به قول شما. فرمود و ایم الله لئن لم یکن عصاه فی الکبیر، اگر این شخص، شخص مذمت کننده و عیب گیرنده و سرزنش کننده، اگر گناه کبیره ای مرتکب نشده باشه، حداقل گناه صغیره ای که مرتکب شده که. اما لجرعته، الله اکبر، لجرأته على عیب الناس اکبر، همین که جرأت کرده که عیب مردم رو داره به رخ اونها میکشه، این که بزرگتره که، یعنی باز بالاخره همینجا مرتکب شده که. ببینید مسئله اینه، این قضیه تأییر. پس ریشه‌شو عرض کردیم، یک خاطر نازنینتون گفتیم، اینکه نباید چنین اتفاقی بیفته، بحث کرامت رو عرض کردیم، ازش تحقیر میاد، آثارش رو عرض کردیم، نتیجه این تحقیر اینه که او کرامتش میشکنه، لکه‌دار میشه، وقتی عزت نفسش، احساس شخصیتش، حالا به قول روانشناسی امروز، این ملکوک شد و کرامتش به اعتبار معارف الهی که دقیق تره آسیب دید، اون وقت نتیجهش این میشه که او زمینه اصلاحش از دست میره، یک در موضع لجبازی قرار میگیره، دو سه تکرار سرزنش ها اون عیب رو برای او کاملا یه امر عادی خواهد کرد، این میشه یه مسئله عادی برش میشه. این هم هست، ضمن این که از اون جمله‌ای که در روایت بود استفاده کردیم که خود ملامت کردن و سرزنش کردن یک نوع مجازاته، که اگر او حد مجازات خاصی برش تعیین شده، ما این دومی رو حق نداریم، چون تو بالاخره مبانی مجازاتی او نیمده که ضمناً سرزنشی هم بکنید، که مگر نوشته باشه، قاضی نوشته او را حد بزنید و سرزنشش هم بکنید، لگر نداشت، این معلوم میشه این خودش یه مجازاتیه برای اون طرف، اینقدر تلخ و آسیب زننده است. میمونه سوال، شاید تو ذهن شریف شما هم آمده باشه، خیلی خوب، اینو ما حالا توجه پیدا کردیم. حالا اگر اینجور شد، یه کسی است که مبتلا به یه عیبیه، یه عیبی و اشکالی داره، این رو بالاخره ما بخوایم این طرف اصلاح بشه، باید نسبت به عیب خودش آگاهی پیدا کنه. و این اصلا آگاه نیست، فرض میکنیم غافل از عیب خودش، پس بابه به قول شما امر به معروف و نهی از منکر چی میشه؟ طبق این مبنایی که شما گفتید، میگیم امر به معروف و نهی از منکر به آدابهی و احکامهی اگه انجام بشه سرزنش نیست، سرزنش زبانش گزنده است. نمیدونم شما شدید یا نشدید، اگه شده باشید انسان قاطی میکنه وقتی سرزنش میشه، یا خب بشه امر میکنن که این کارو بکن، نهی میکنن فلان کار انجام نده، این خیلی فرق میکنه. تا این رو به عنوان یه عیبی که او بهش مبتلاست به رخش بکشی و داری جراحی شخصیتش میکنی، یعنی تیغو گرفتی دستت، برای قشنگ داری او رو جراحی میکنه، این دوتا عالمه. لذا در باب، حالا اینم جالبه بهتون بگم که حالا اینا رو ما نمیگیم متاسفانه، بعضیا گرفتاری مخاطرات دیگه هم میشه، در باب امر به معروف و نهی از منکر که حالا مخصوصا نهی از منکرش به این بحث ما خیلی نزدیک میشه، اونجا فرمودن عالمون عادلون دو رفیقون سه. سه تا شرط داره. من میخوام نهی از منکر کنم. یک، عالمون، من باید عالم باشم، کارشم بفهمم، بشناسم، به موضوع آگاهی داشته باشم. دو، عادلون، عادلون همینی که الان حضرت فرمودن خودم چجوریم، وضعیت او چجوریه، این حساب کتاباش. دو، سه، رفیقون، رفیق یعنی آکنده از مدارا و رفقه نسبت به اون کسی که میخوام بهش امر و نهی کنم و حالت رفاقت داشته باشم. رفیق یعنی حالت مدارا داشته باشم، میفهمم، درکش کنم، بهش وقت بدم. دید کسی وقت نمیده، پشت سر الان گفته، شب میگه، فردام میگه، خب با یک وقت بده دیگه، من نمیخوام من خودم رو درست کنم، بذار وقت به من بده، خب منو درک کن، من گرفتارم. رفیقون، بله، اون کسایی که سخن از امر معروف و نهی از منکر میکنن گاهی وقتا این چیزا رو بهش توجه نمیکنن، اصلا شرایطی داره، خب آدابی داره. و خیلی وقتا که ما موفق نشدیم، قبلا یه وقتی تو جلسه عرض کردم، خیلی وقتا که موفق نشدیم و نتیجه عکس گرفتیم به خاطر اختلال روشیه. گاهی باطنن مسئلمون اصلاحه، از به طرف هم دشمنی نداریم، باطن میخواییم اصلاح بشه، روشمون خودش منکره. با روش منکر که نمیشه معروف کرد که. اگر ملامت و سرزنش جزء منکراته و جزء معصیته، اونا معصیتی که روایتشو خوندم براتون، اگه خودش معصیته، نمیشه شما یه خوبی رو با معصیت پیش ببرید. این هفته یه روایتشو تو نماز جمعه من خوندم از امام حسین علیه السلام در پاسخ به اون سوال که فهمید من اشرف الناس، نه ببخشید، که اون که گفت اذنی به حرفین، گفت اذنی به حرفین، به امام حسین علیه السلام نامه نوشت توی یادداشت، گفت یا ابن رسول اذنی به حرفین، یه دو کلمه من موعظه کنید. حضرت برش نوشتن من ها ول جان عالم به قربان ابا عبدالله علیه السلام، من ها ول امرا به معصیت الله، اگر کسی بخواد به یه هدفی، به یک امری برسه ولی با گناه، با معصیت، کان افوت لما یرجو، اون چیزی رو که امید داشت بهش برسه نمیرسه. تو میخوای با سرزنش که خودش معصیته، میخوای به یک کار خوب برسی که اصلاح طرفه، افوت لما یرجو. این پدر، این مادر، این معلم از طریق سرزنش هیچ وقت به نتیجه نمیرسن، نمیرسه. خب اون چیزی رو که امید داشت بهش نمیرسه، چون روشش معصیتیه. یه وقت ما نهی از منکر میکنیم، خود روشمون روش غلطیه، روشی است که خودش منکره، با منکر که نمیشه که انسان به هدف برسه. من ها ول امرن به معصیت و اف بد داره که و افوت بله، جمله بعدیش رو شما خاطرتون نیست، لمجی ما یحذر، همچی تعبیری داره حضرت، یعنی اون چیزی رو که ازش میترسید به سرش میاد و بهش مبتلا میشه. میترسید که این بچه من و مثلا گرفتار فلان مسئله بشه، جلو چشمش میاد، به سرش میاد، زمین که به سر خودش هم یه جور دیگهش میاد، عرض ما تمام. پس و ترک تغییر، میخواستم یه مطلب وقتی میاد تو اون فهرست قرار میگیره معلوم میشه جزء موارد مهمه. و ضمناً بدونید از جمله چیزیست که خیلی محل ابتلاست، به دو دلیل محل ابتلاست. یک، دلسوزی آفرین، پدر و مادر و معلم و دوست و این چیزاست. دو، به دلیل هواهای نفسانی و کینه ها انسان میخواد طرف رو خرابش کنه. دو تا انگیزه داره دیگه. تغییر میتونه انگیزه خیرخواهانه داشته باشه، مثالش رو عرض کردیم، میتونه انگیزه شرخواهانه داشته باشه، یعنی از من میخوام طرف رو لهش کنم، خوردش کنم، گاهی هم اینجوریه دیگه. به همین خاطر چون این دو انگیزه توی محیط زیست اجتماعی فراوانه، تغییر زیاده. لذا حضرت اوورده اینجا که مواظب باشید شما که میخواید زینت متقین رو داشته باشید و حلیه صالحین رو داشته باشید، باید این یارو رو هم ترک کنید. این یارو معتادا که میگیم باید ترک کنن، و جامعه ما معتاده ها، به این یارو معتاده. نمیخوام بگم همه زبونم لال، ولی اعتیاد زیادی داریم. این باید ترک بشه. اگه میخوایم زینت متقین و حلیه صالحین رو ازش بهره مند بشیم، اینو باید ترکش کرد، که امیدواریم خدای متعال توفیقش رو کرامت کنه. خب همین سخته. ببینید این که بخواد انسان طرف رو مطلع کنه و توجه بهش بده، بله، با زمینه سازی کنه. زمینه سازی که شما میکنید همون رفقه. میگن شما اگر خواستید که مثلا اگر این پزشک خواست تیغ جراحی دستش بگیره، اول باید بیهوشی به طرف بزنه، اینو باید سر کنه محلی رو که میخواد این تیغ رو بزنه. اینو چه همون زمینه سازی، زمینه سازی میکنه. مثلا ببینید به طرف میگه من یه وقتی، حالا واقعیتی هم ممکنه داشته باشه یا بسازه اینو، مثلا همچی چیزی رو مبتلا شده بودم به یه قصه اینجوری، یه مدتی چیکار میخواستم بکنم، مثلا مرتکب، مثلا خودمون اگه او رو میخواییم به تنبلی سرزنش کنیم، خودمون بودیم دیگه، خب اونو برای شروع کنیم نقل کنیم که من هم اینجوری بودم. خب از خودت شروع میکنی، ببینید این زمینه سازیه. یه طرف آماده میشه، حالا که بعد بگی که اگه مثلا شما یه وقت سمت شما ها اومد اینجوریه، طرف آماده شنیدنش هست، چون میگه اول یه چیزی به خودش زده بعد حالا داره. آره، مثالش ها صد جور از این ابتکاراته، ابتکار میخواد. ما میخوایم همینجوری این تیغ جراحی رو بگیریم بکشیم، نمیشه. اول طرف رو درک کنیم، شرایطش رو درک کنیم، بعد توی موقعیت خوبی باشه، ازش برداشته ملامت و سرزنش و بازی با شخصیتش رو تغییر نشه. این کارو جز کارهای حساسه. ما نه، راحت همینجوری. ولی یه نکته هم هست، به جای اینکه او رو سرزنش کنیم، اون عیب رو گرفتید چی میخوام بگم؟ یه وقتی که ما اون شخص رو بهش نسبت میدیم که تویی که مرتکب شدی، یه وقت میگیم نه این چیز بدیه، فهمید فهمید، یعنی اون رو شروع میکنیم به تحلیل کردن برای طرف، اونو کالبد شکافی میکنیم، خودش متوجه میشه دیگه، ولی نسبت نمیدیم که تو که اینجور مثلا دیروزم انجام دادی، صبح من مرتکب میشی، همش اینجوری. اینا جلو چشممونه، میدونید من چی میگم؟ خیلی زیاده ایناست. جوابم که نمیگیریم، همیشه هم میفته به لجب، مثلا تو تربیت فرزند. به خدا پناه بریم، حالا پدر مادرای آینده مواظب باشن. میفته تو لجب و لجبازی و بچه بجن که بعد اصلا گارد میگیره، به قولش گارد قشنگ نبود. من این دفعه تو نماز جمعه آدم خود این فرهنگستان هم رعایت کنه خودش یه قصه ایه. همجور داشتم میگفتم، گفتم که بله راجع به اربعین صحبت میکردیم، گفتم این رو امپراتوری استکبار جهانی از جهت خبری بایکوت کرده. بایکوت هیچی ما خوردیم. گفتم پیش بودم، بودم اگر آقا جون به ما بگن آقا این که چی بود گفتی بایکوت چیه، بعد مثلا میگفت چه میدونم، بعد میگفتیم مثلا تحریم خبری کردن مثلا، ولی کلمه مال خودمون رو به کار میبرد. هیچی خلاصه کلمه بایکوت استفاده تو خطبه نماز جمعه تهران. ولی انقدر این کلمه بایکوت الان چیز شده است، فارسیزه شده است که آره هیچ کس هم به من تذکر نداد، من فقط خودم رو سرزنش کردم. نکردم. نه میکنن، میان میگن، حسابیش هم میگن دیگه، اون محاسبات رفته کنارش. بعد خلاصه حالا جالبترش رو بهتون بگم که بخندید ارزنده، اینم قشنگه. بعد فرداش تو جمع جوونا من داشتم برشون صحبت میکردم، دانش آموزی، این قصه رو نقل کردم، گفتم من دیروز تو خطبه همون دیروزه یه گاف دادم، گفتم بایکوت. رد شدیم رفتیم. بعدش گفتم اه گاف. بعد معلوم شد که خود کلمه گاف هم بله دیگه به همین معنی کلمه مثلا نابجار به کار بردن و میگن گاف. وقت ما اینو آوردیمش تو فارسی، بعد فعلا براش درست کردیم گاف دادن. گاف دادن چون بعد میچسبوندیمش دیگه، درستش میگه، گفتیم گاف دادن. هیچ، خلاصه دیدم جالب شد. ما اومدیم اونو به بچه‌ها داشتم راجع به همین بحث‌های فرهنگستانی و این رعایت رو میگفتم، گفتم خودم دیروز اینجوری گفتم، بعد دوباره یه کلمه روش میگه گاف دادم، گفتم بایکوت. خدا عاقبتمون رو خیر. خیلی قاطی شده تو فرهنگمون دیگه، سخته. نه باید، نه حالا اونایی که نداره اب نداره، نباید مثلا تکلفم بیفتیم، ولی تلاش بشه، یعنی همه تلاش کنن که واقعا پاسداری کنن. خب انشالله که موفق باشید. ما یه دو سه جلسه تعطیل میشیم ظاهرا. بله ما هفته آینده دیگه، حالا هوا اینجوریه، هم بعضی از شما انشالله مسافر هستید، دوستانمون گفتن خیلی هاشون دیگه عازمن هفته آینده، بعد هفته بعدش که دیگه میشه دقیقا یه روز مثل این که بعد از بله که حالا دیگه مثلا حالا یا تو راه و تو مسیر و اینها میشن، بله، که از جمله اگر یه وقت خود ما مشرف شده باشیم همینجور میشه. بعد هفته بعدش هم بین بله 28 و شهادت امام رضا علیه السلام، این حالت تو اون ماه فضاست. بله ما سه جلسه کم توفیق میشیم در شرفیابی، میریم برای ماه ربیع، یعنی انشالله یه خدا خواست عمری بود و توفیقی، 11 مهر به نظرم. بله خیلی خوب. بله 11 انشالله. بله پس ما وعدمون با دوستان، چه دوستانی که حاضرن چه دوستانی که از طریق تصویر رو اینو دارن، میشه 11 مهر انشالله. اون وقت بریم 11 مهر میشیم ظاهرن بعد از نماز، درسته؟ یه بلازه ترتیب ساعت اینجوری خواهد شد که نماز رو میخونیم و بعد از نماز انشالله شروع میکنیم به لطف خدا. خب چند جمله هم دعا کنیم و دیگه وقتتون رو بیش از این نگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم صالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. قلب مقدس وليت رو از ما راضی کن، مشمول دعاهای اون حضرت قرار بده. 40 امسال رو جز از ذخایر گرانبهای شیعه قرار بده، باعث عزت و افتخار روزافزون پیروان اهل بیت قرار بده، جز عوامل تسریع کننده در ظهور حضرت حجت علیه السلام قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، این سفر رو از زوار 40، اونایی که شروع کردن، اونایی که خواهند رفت، به لطفت و کرمت بپذیر. و کسانی رو که توفیق پیدا نمی کنن، دلشون گره خورده به این سفر الهیست، از پاداش و آثار و انوار این سفر اونها رو هم بهرمند بفرما. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو به اون اوصافی که در این دعای مکارم الاخلاق هست آراسته و مزین بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، پایان امر ما رو به سعادت، بلکه به سعادت شهادت ختم به خیر بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، موانع ظهور امام زمانمون مرتفع بفرما. ما رو جزء انصار اون حضرت به لطفت و به کرمت و با ارفاق بپذیر، مقرر بفرما. گذشتگان ما غریق دریای رحمتت بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل از ما راضی بفرما. امت اسلامی، امام عالی قدر و بزرگوارمون در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما. گذشتگان رو با صلوات و فاتحه‌ای شاد بفرمی. سلام علیکم.